درود بیننده های گرامی تلویزیون شورای مدیریت گذار به 22 برنامه خودتون خوش اومدین. خوشحالم که در 60 دقیقه آینده با شما باشم. اما امروز در برنامه شما و شورا منابع و نظامنامه مالی شورای گذار رو بررسی خواهیم کرد. در فاصله یک توضیح برنامه های مختلفی در مورد اسناد و دیدگاه های شورای گذار در این برنامه به این موضوع مهم اما میپردازیم که هم به سوال شما بیننده های عزیز پاسخ داده باشیم و هم با صراحت از ایجاد ابهام در این زمینه جلوگیری کنیم و اون هم موضوع منابع مالی شورای و سیاست شورا در برخورد با مسائل مالی است. اینکه تمام مخارج شورای گذار از چه طریق تامین میشن، چگونه پرداخت میشن، پرداخت های عادی کدام ها هستند، حق عضویت ها و کمک های ویژه هموندان شورای گذار کدام ها هستند و همچنین پرداخت های فوق العاده. سوال اینه نظامنامه امور مالی باید از طرف چه کسانی تنظیم و به تصویب شورای گذار برسه؟ همینجا لازمه که بگم دستگاه دروغ پردازی حکومت اسلامی و همچنین کسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه با این هم نوایی میکنن تلاش میکنن گهگاهی با طرح ادعاهای کاذب در زمینه مالی چهره شورا رو تخریب کنن. توضیحات امروز در واقع نوعی مبارزه با دستگاه دروغ پردازی حکومت و شرکای اون هست. پس با جناب آقای شهدایی دبیر کل تشکیلات شورا هستیم تا در این مورد مهم از ایشون بپرسیم. آقای شهدایی در وهله اول توضیح بدید که منابع مالی شورای گذار کدوم ها هستن؟ شورای گذار هزینه های جاری خودش را اصلا چگونه تامین میکنه؟
با سلام خدمت بینندگان برنامه شورا و شما و همچنین شما خانم نقی عزیز، سوال بسیار مهمیه و من اینو با اجازه خدمت بینندگان مختصر و مفید توضیح میدم. ببینید هر چرا که من امروز خدمت بینندگان عزیز میگم میخوام تو تذکر بدم، تأکید بکنم که در فصل چهارم اساسنامه شورای گذار تحت عنوان منابع و نظامنامه مالی شورای گذار مکتوب موجود هست و در سایت شورا در دسترس همگان وجود داره. ببینید ما برای تأمین نیازهای مالی شورا از آغاز فعالیتش تا کنون دو منبع بیشتر نداشتیم. منبع اول پرداختای قاعده مند هست و منبع دوم پرداختای فوق العاده یا موردی. در مورد اول یعنی پرداختای منظم و قاعده مند، منظور ما در حقیقت حق عضویت هموندان شورای گذاره که به طور ماهانه پرداخت میشه. این اعضای شورای گذار همچنین به مناسبت‌های ویژه به طور داوطلبانه کمک‌های دیگه‌ای هم به شورای گذار میکنن، مثلا به مناسبت حمایت از خانواده زندانیان سیاسی و یا آسیب دیدگان از جمهوری اسلامی. در حقیقت به درخواست شورا جواب مثبت میدن و کمک میکنن. منبع دوم پشتیبانی حامیان شورای گذاره، یعنی غیر از اعضای شورای گذار انجمنان و شخصیت های ایرانی خیری که برنامه سیاسی شورای گذار رو برای آینده ایران مناسب میدونند به ما کمک میکنن. نمونه بارز آن هم کمک شخصیت خیریخواه ایرانی آقای دکتر علیرضا بود که در مراسم اعلام موجودیت شورای گذار به طور صریح و روشن اهدای کمک مالی خودشون رو به مبلغ 100 هزار دلار به شورای گذار اعلام کردند. چنین کمک‌هایی توسط گروه‌های چند نفره حامیان شورا در سطوح مختلف هم به دست شورا میرسه. ما غیر از این دو منبع تاکنون از هیچ نهاد و سازمان بین‌المللی تأکید می‌کنم و نه از هیچ دولتی کمکی دریافت نکردیم. ما به طور مدام دنبال کسب درآمد از منابع مستقل خواهیم بود و امیدواریم بتونیم هرچه بیشتر این منابع رو توسعه بدیم.
اگه امکان داره هزینه های شورای گذار رو هم برای بیننده های تلویزیونی ما توضیح بدید ممنون میشم.
حتما، و اینم خوبه که میپرسید. توضیح خواهم داد. شفافیت مالی شورای گذار چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشه. ببینید شورای گذار یک تشکل سیاسی است و کلیه مؤسسین و اعضای از این شورای گذار شخصیت‌ها و افراد با سابقه‌ای هستند در جنبش دموکراسی خواهی که نه تنها حقوقی از شورا دریافت نمی‌کنند بلکه هر کدام به نسبت توانایی خودشون هم به لحاظ مالی شورا را حمایت می‌کنند. بنابراین هزینه‌های شورای گذار در حال حاضر من می‌تونم به 3 دسته تقسیم بکنم، خیلی روشن و خدمت بینندگان عزیزم اعلام بکنم. دسته اول هزینه‌های رسانه‌ای اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی و تلویزیون شورای گذار. در این قسمت با به کمک جوانان مسلط به جهان دیجیتال و رسانه احتیاج داریم، نیازمندیم و هزینه ماهانه ثابتی داریم که به این دوستان میدیم. به همین جا هم بگویم که این همکاران بخش رسانه و حتی تلویزیون شورا پلتفرم سیاسی شورای گذار رو قبول دارن و بخشی از کارشون هم داوطلبانه برای ما انجام میدن. دسته دوم هزینه‌های اداری شورای گذار هستن. شورای گذار یک نهاد ثبت شده است در یکی دو کشور و دفترهای پستی داره. کرایه این دفتر و دیگر اقدامات اداری شورا هم بخش دوم هزینه‌های شورا رو تشکیل میدن. و آخرین بخش هزینه‌های شورا هزینه‌های ویژه‌ای هستند. ممکنه شورا برای انجام پروژه سیاسی لازم و یا لازم به طور مقطعی کوتاه و یا دراز مدت هزینه‌ای رو متقبل بشه. به طور مثال ما برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های غرب نسبت به جنبش دموکراسی خواهی ایران و فعالیت مؤثر در این راستا یک لابی حرفه‌ای استخدام بکنیم که این کارم کردیم تا با کمک تیم بین‌الملل شورا در زمینهای مختلف همکاری بکنه که پروژه کوتاهی بود به مدت 10 ماه این کارو کردیم. غیر از این 3 مورد ما هیچ هزینه دیگری نداریم.
و در پایان روال گزارش دهی و سیاست مالی شورا رو هم اگه ممکنه برای بیننده های ما توضیح بدین. روشنگری کافی در این زمینه امیدوارم که بتونیم برای بیننده های تلویزیون گذار ایجاد کنیم.
دبیر مالی شورا موظف هست در تنظیم گزارش سالانه شورا درآمدها و هزینه های شورا رو به تفکیک با ذکر منبع آنها ذکر بکنه. این گزارش به طور معمول توسط یک حسابرس مستقل خارج از شورا بررسی و تایید میشه. همه هموندان شورای گذار حق دارند در صورت لزوم بیلانس مالی شورای گذار از دبیر مالی درخواست بکنند. چرخش مالی در شورای گذار با مسئولیت دبیر مالی و تحت نظر مستقیم دبیر کل شورا و در هماهنگی با او صورت میگیره. اساساً کلیه مراودات مالی در شورای گذار با مشورت و نظارت دبیر کل شورا انجام میشه. و در پایان میخوام به شما بگم سیاست مالی شورای گذار منابع و هزینه ها هم کاملا روشن هستند. کسانی که در چارچوب دستگاه دروغ پراکنی حکومت اسلامی ادعایی رو مطرح میکنن، اونها باید بتونن غیر این رو ثابت بکنن که ما میگیم. این گوی و این میدان ما را از محاسبه باکی نیست، چون حساب مونم پاکه.
سپاسگزارم از شما. تا برنامه بعدی.
گذار.
فردای آزادی رویای بزرگی میخواهد.
آینده نزدیک
کلمات روشنی میخواهد. تلویزیون گذار، دریچه‌ای به سوی روشنایی و شفافیت.
گذار.
اعتراضات خوزستان، آغاز اعتراضات سراسری. درود بر شما، من عادل شریفی هستم و در این بخش قصد داریم کند و کاو کوتاهی بر این موضوع داشته باشیم با حضور آقایان محمود معصومی، پژوهشگر ارشد حقوق بشر و مهدی صارمی‌فر، خبرنگار حوزه علم و تکنولوژی. اعتراضات سراسری خوزستان از شامگاه پنجشنبه 15 اردیبهشت با انتشار ویدیوهای پراکنده در فضای مجازی آغاز شد. سوسنگرد و ایزه دو نقطه‌ای بودند که در آن مردم با تجمعات پراکنده به گرانی‌های سرسام‌آور اخیر اعتراض کردند. بله، اینجا استانیه که تجربه اعتراضات در تابستان سال گذشته رو پشت سر گذاشته. متاسفانه تعداد زیادی کشته و زخمی یا زندانی شدند، اما به نوعی شکست تجربه حکومت در سرکوب اعتراضات سال گذشته نیز محسوب میشه. قطعی اینترنت تلفن‌های همراه تقریبا در تمام شهرهای خوزستان هنوز ادامه داره و اینترنت خونگی هم با سرعت پایین و اختلال گزارش میشه. اگه اعتراضات سال گذشته خوزستان با مسئله بی‌آبی و آب گره خورده بود، این بار غم نان هم پا به میدان گذاشته، گرانی های نان. آقای معصومی، از شما میپرسم آخرین خبرها از خوزستان چه هستند؟ آیا یک گزارش مشخص از بازداشتی های احتمالی یا آسیب دیدگان در دست هست؟
درود جناب شریفی. ببینید، اطلاعات دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات اخیر منتشر نشده، اما بر اساس گزارشی که هرانا منتشر کرده، اسامی یه تعدادی از بازداشت شدگان احراز شده که تعداد انگشت شماری هستند، ولی پیش بینی میشه که صدها نفر توی این در واقع اعتراضات بازداشت شده باشن یا آسیب دیده باشن، ولی اطلاعات دقیقی تا الان به دست سازمان‌های حقوق بشری نرسیده. یکی از دلایل طبیعتاً مسئله عدم دسترسی شهروندان به اینترنته، اما مسئله بعدی که توی گزارش فکر می‌کنم شبکه ایران اینترنشنال به این اشاره شد این بود که خبرنگاران از جانب نیروهای امنیتی تهدید شدن. طبیعتاً این فشار روی فعالان حقوق بشر هم هست، کسایی که اکتیویست هستن توی ایران، و یک فضای ارعاب و وحشتی علیه این افراد ایجاد شده و طبیعتاً علاوه بر خبرنگارها و اکتیویست ها، شهروندای اون منطقه با این تهدیدها روبرو هستن، اما گزارشات مستندی هنوز در نیومده. در آینده به نظر میرسه که اطلاعات دقیق تری در این باره به دستمون خواهد رسید.
آقای صارمی فر در رابطه با کمک به معترضان، یک مقام پیشین در دولت ترامپ گفته همچنان که ایلان ماسک مالک تسلا تونست اینترنت آزاد رو برای اوکراینی ها در میانه جنگ بیاره، برای مردم خوزستان هم میشه این کارو کرد. چقدر این موضوع به نظر شما امکان پذیره و چه کمکی میتونه به معترضان بکنه؟ شما در یک توییتی هم اشاره کرده بودید به یک شبکه توزیع شده غیر متمرکز موازی با شبکه مخابرات. اگر امکان داره در رابطه این هم یه مقدار برای ما توضیح بدید.
ببینید، ما اول یک تفاوت عمده‌ای که وضعیت مردم ایران با وضعیت مردم اوکراین داره رو بگیم، که باید ببینیم که در اوکراین نخست وزیر این کشور تقاضا داد و شرکت اسپیس اکس به طور رسمی وارد این کشور شد. این خیلی مهمه، چون در ایران ما متولی نداریم که بتونه وارد این نوع مذاکرات با شرکت اسپیس ایکس بشه، یا حداقل هیچ گروهی، چه اپوزیسیون چه گروه‌های دیگه، وارد این چنین در حقیقت مذاکره‌ای با این شرکت نشه. از این موضوع بگذریم. در شرایط فعلی خوزستان، رسوندن یا وقتی که جاهای دیگه ای از کشور دچار قطعی اینترنت میشه در اثر اعتراضات، رسوندن یک یا چند ترمینال اسپیس ایکس به گروهی که در حقیقت در محاصره دیجیتال هستن و ارتباطی به بیرون ندارن کمک میکنه که بتونن صداشون رو به بیرون برسونن. اما توجه بکنید که هدف جمهوری اسلامی از قطع اینترنت در موقع اعتراضات چی هست؟ جمهوری اسلامی یک هدفش قطعا نرسیدن صدا به بیرونه، اما مهمترین هدفش عدم تلاش برای عدم توانایی گروه‌های مختلف معترضین برای پیوستن به همدیگه و تشکیل تجمعات بزرگتره. شاهد این مدعای من هم اینه که ما می‌بینیم اینترنت موبایل قطع میشه، اینترنت خونگی هرچند دچار اختلال میشه ولی به طور کامل قطع نمیشه. یعنی مردم وقتی در کف خیابون هستن نمیتونن در حقیقت بین همدیگه هماهنگی ایجاد بکنن، به خاطر اینکه ابزار ارتباطی ندارن. برای همین ایجاد چنین شبکه‌های غیر متمرکزی، حتی اگر به اینترنت هم وصل نباشه، یعنی پیش از این صحبت اپلیکیشن های موبایل شده بود که روی گوشی ها نصب میشه و با استفاده از در حقیقت پروتکل های محلی مثلا وای فای یا بلوتوث این شبکه رو ایجاد میکنه، طوری که وقتی همه به هم وصل باشن از گوشه به گوشه دیگه شهر یا منطقه‌ای که در اعتراض در جریانه میشه پیغام رسانی کرد، اطلاع رسانی کرد و چیزهای شبیه این. بنابراین مهم اون شبکه توزیع شده بین همه کاربران هست که بتونه اون هدف اصلی جمهوری اسلامی که از کار انداختن هماهنگی بین معترضین هست رو ناکارآمد بکنه. چنین چیزی وجود داره؟ قطعاً چیزی که میتونه به این کمک بکنه ارتباط این شبکه توزیع شده با دنیای خارجه. اینجاست که اینترنت ماهواره‌ای به کمک ما میاد. اگر در این مجموعه، در این شبکه نقاطی باشن که چه به وسیله اسپیس ایکس، چه به وسیله حتی روش‌های دیگه وصل بشن به شبکه جهانی، این امکان به وجود میاد که صدای این مردم علاوه بر اینکه بین خودشون پخش بشه، پژواک جهانی هم پیدا بکنه. این در حقیقت احتیاج داره به برنامه‌ریزی، زیرساخت، و شاید همین الان، همین امروز نشه به مردم خوزستان کمک کرد، اما ما باید آماده باشیم. به هر حال این روشی که جمهوری اسلامی به خصوص بعد از آبان 98 پی گرفته داره در هر جایی که اعتراضات اتفاق میفته رخ میده. بنابراین ما هم برای در حقیقت ضد این حرکت باید آماده بشیم، و یکی از روشهاش همین موضوع است که به ما کمک میکنه، اما به هر حال جایگزین نهایی اینترنت در ایران نیست.
سپاسگزارم. آقای معصومی، همونطور که توی مقدمه عرض کردم، تابستان سال گذشته توی این منطقه بحران آب رو داشتیم و حالا نه تنها بحران آب توی این منطقه حل نشده، بحران نان هم گره خورده و به اون افزوده شده. ریشه این وضعیت به نظر شما در کجا قرار داره؟
ببینید، آقای خمینی جمله معروفی داره که میگه حفظ نظام از اوجب واجباته. در واقع برای این سیستم سرکوبگر، مسئله این که توی یک منطقه یا توی مناطق مختلف بحران نان و آب به وجود اومده مسئله چندان مهمی نیست، چون که در واقع ایدئولوژی این سیستم حاکم برمیگرده به همون جمله معروف حفظ نظام از اوجب واجبات است. و به نظر من این در واقع در ادامه همون ایدئولوژی حاکمه و جمهوری اسلامی در تلاشه که این به خصوص بعد اعتراضات سراسری دی و آبان 98 از در روش های سرکوبی استفاده کنه که بتونه قدرت و نظام حاکم بر ایران رو حفظ کنه، و طبیعتا این مسائل براشون مسائل مهمی نیست. یه مشکلی که تو مسئله خوزستان وجود داره اینه که سازمان های ارتباط بین مردم خوزستان و سازمان های حقوق بشری و مطبوعات بسیار پایینه، به خاطر طبیعتا دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلشون وضعیت ارهابیه که حکومت ایجاد میکنه، و ما بخوایم راجع به وضعیت حقوق بشر خوزستان صحبت کنیم میتونیم بگیم وضعیت فاجعه باریه، ولی داده های آماری نمیتونیم رو کنیم. اگر بخوایم در واقع اطلاعات آماری در رابطه با وضعیت نقض حقوق بشر توی خوزستان بدیم، احتمالاً یه موارد محدودیه، چون گزارش نمیشه این موارد.
ممنونم. آقای صارمی فرما، تجربه دی 96 به این صورت اگر در نظر بگیریم برای قطع اینترنت یا حداقل اخلال در اون در مواقع اعتراضات مقطعی یا سراسری، تجارب مختلفی رو به دست آوردیم. سوال واضح من اینه، آیا حکومت به یک ساختار و یک بستر برای قطع اینترنت که کمترین هزینه رو براش داره دسترسی پیدا کرده؟ و اگر پاسخ شما منفیه، چقدر با دسترسی به این موقعیت فاصله داره؟
ببینید، ما دو جور باید به قطعی اینترنت نگاه بکنیم. یکی وقتی که اعتراضات شکل میگیره و همونطور که از کلام خدمتتون هدف اینه که مردم با هم نتونن هماهنگ بشن، یه وقتی هست که اینترنت جمهوری اسلامی به طور کامل قطع میکنه و مردم فقط شبکه ملی اطلاعات دارن. در مورد اول پاسخ بله هست. بله، جمهوری اسلامی میتونه آبان 98 نشون داد، اعتراضات خوزستان و اصفهان نشون داد که جمهوری اسلامی میتونه موقتا شبکه اینترنت رو از کار بندازه، به خصوص اینترنت موبایل رو، که مردم نتونن با هم هماهنگ بشن. اما نمیتونه این فرآیند رو به طور طولانی مدت ادامه بده، به خاطر وابستگی های اقتصادی که کسب و کارها روی اینترنت دارن. اما جمهوری اسلامی هم بیکار نشسته، روز به روز با گسترش طرحهایی مثل ابر آروان یا توسعه لایه محتوا و خدمات شبکه ملی اطلاعات به دنبال اینه که در آینده نزدیک این قطعی کامل رو رقم بزنه. بودجه وزارت ارتباطات در سال 1401 و صحبت‌های عیسی دارایی‌پور در مورد که برنامه‌اش توسعه شبکه ملی اطلاعات این موضوع رو تایید می‌کنه.
الگوی اعتراضات از چه روشی برای فراگیر شدن پیروی میکنن؟ خوزستان میتونه نقطه شروع مجدد برای اعتراضات سراسری باشه؟
الگوی اعتراضات، این دست از اعتراضات برمیگرده به دی 96 و من میتونم بگم که نقطه آغازش این دی 96 نبود. ببینید ماها در واقع تو خانواده هامون، تو دوستامون بارها بارها قبل دی 96 این نفرت عظیمی که نسبت به نظام حاکم وجود داره دیدیم و شنیدیم. سال 96 به سال 98 یک مسائلی باعث شد که اینها بهانه بشن که مردم در واقع طغیان کنن علیه سیستم حاکم، و در رابطه با خوزستان و موارد دیگه‌ای که الان ما شاهدش هستیم دقیقا مسئله اینه. این نفرت وجود داشته و روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و مسائل معیشتی هم باعث میشه که یک در واقع جرقه‌ای برای استارت برای تخلیه اون نفرت نسبت به سیستم حاکم بشه.
ممنونم از شما آقای صارمی فر. اگر نکته‌ای مونده که از قلم افتاده و در سوالات من نبود میتونید در پایان و جمع‌بندی صحبتاتون به اون اشاره کنید. بفرمایید.
بله. ببینید ما میدونیم که به هر حال کاری که ایلان ماسک در اوکراین کرد یا نمونه‌های مشابه دیگری یا شرکت‌های دیگری که دارن اینترنت ماهواره‌ای رو توزیع می‌کنن میتونن با کنار گذاشتن روال عادی که به مردم سایر کشورهای جهان سرویس میدن، با استفاده از تغییرات نرم‌افزاری در مواقع اعتراضی به کمک مردم ایران بیان و باعث بشن که اون خفقانی که معمولا به خصوص ما تجربه بدش رو در آبان 98 داشتیم، خفقان دیجیتالی که در حقیقت مردم رو فرا میگیره رو بشکنن. این نیاز داره که گروه های مختلف اپوزیسیون با شرکت هایی که چنین توانایی فنی دارن از جمله اسپیس ایکس وارد مذاکره بشن و اونها رو ترغیب بکنن، چون اینها شرکت های تجاری هستن، اونها رو ترغیب بکنن که این فعالیت رو با نگاه حقوق بشری یا سوشال ریسپانسیبیلیتی انجام بدن. این چیزیه که ما نداریم. کسی که با اسپیس ایکس وارد مذاکره بشه به نفع مردم ایران.
ممنونم از شما آقای معصومی فر. نکته پایانی و جمع‌بندی شما رو هم می‌شنویم.
ببینید من از مردمی که تحت سرکوب و تحت سرکوب شکنجه از جانب جمهوری اسلامی قرار می‌گیرن می‌خوام که گزارشاتی که در واقع در رابطه با رنج‌های خودشون رو در رابطش بنویسن بفرستن برای سازمان‌های حقوق بشری، برای رسانه‌ها. اینها در واقع بخشی از تاریخ این منطقه است و باید ثبت بشه، نذاریم در واقع تدفین بشه و طبیعتاً در کنار هم قرار گرفتن این اطلاعات نزد حقوق بشر میتونه به مرور به ما کمک کنه.
سپاسگزارم از هر دو مهمان عزیز که دعوت ما و مخاطبین رو پذیرفتند و با ما در این کندوکاو همراه بودند. اما مخاطبین عزیز، بارها برای ما نوشتید که درباره اینترنت قطعی اون شرکت‌هایی که دارن زیرساخت‌های قطع اینترنت در مواقع اعتراضات سراسری رو فراهم می‌کنن برنامه بسازیم، از کارشناسا دعوت بکنیم. حتما به فکر این هستیم که این برنامه و این گفتگو رو ترتیب بدیم. اما با اتفاقایی که در ایران داره می‌افته، وضعیت معیشتی، گرانی‌های نان و ارزاق عمومی مردم، بالا رفتن قیمت دلار و خیلی از مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نشون دهنده این هستش که ایران آبستن اتفاقات بسیار مهم و بزرگی هست. چقدر ما خودمون رو برای این رویدادها آماده کردیم. چشم از پنجره بردار، نجات دهنده در آینه است. با هم دیگه قسمت بعدی برنامه رو ببینیم.
در برنامه برابرانه امروز میخواییم از حق سقط جنین در ایران حرف بزنیم. در واقع عامل فراموش شده در قتل و شکنجه سیستمی زنان این که من یک زن هستم، نه یک رحم. معاون دادگستری استان مازندران در برنامه‌ای که برای رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان و دانشگاه آمل ارسال کرده، خواستار ایجاد ارتباط با آزمایشگاه‌ها و مراکز بهداشتی درمانی شده. ارتباط برای چه؟ برای پیشگیری از سقط جنین جنایی و معرفی زنانی که تست بارداری آنها مثبت اعلام می شود. این موضوعی است که در حال فراگیر شدن در تمام کشوره. در واقع اون رو باید آغازی بر یک روند ناکامی در طرح دستوری فرزندآوری علی خامنه ای دانست. طرحی که زنان ایران رو بدون توجه به خواسته و انتخاب اونها یک ماشین زاد و ولد فرض میکنه و برای اجرایی کردن اون حاضر دست به هر جنایتی بزنه. بر اساس داده های مرکز آمار از نظر میزان و تولدهای سالیانه و آمار غیر رسمی سقط جنین یک فاصله نزدیکی وجود داره که از نظر جمهوری اسلامی با جلوگیری از سقط جنین میتوان به میزان زاد و ولد سالیانه به مقدار زیادی اضافه کرد. طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران به گزارش ایسنا تعداد تولد کودکان در سال 99 نسبت به سال 95 کاهش 27% رو نشون میده. آمار سقط جنین اما بین بازه سال 82 که 80 هزار مورد اعلام شده تا سال 99 که یک کمیته بین 250 تا 800 هزار مورد رو نشون میده تایید کننده این ادعاست که چه از نظر میزان تولد کاسته شده بر میزان سقط جنین اضافه شده. خطر و نقطه بحرانی اینجاست که در این رویکرد اساساً حق بر بدن برای زنان به رسمیت شناخته نمی شود. حق انتخابی برای تصمیم گیری در نگهداری جنین یا پایان بارداری وجود ندارد. دسترسی به دارو، بهداشت، مراکز درمانی برای انجام سقط جنین به صورت بهداشتی و رسمی وجود ندارد و از این حیث است که دو داروی اصلی بازار سیاه دارو در ناصرخسرو طبق اعلام رسمی سازمان غذا و داروی ایران قرص‌های سقط جنین و ترک اعتیاد هستند. افکار عمومی به خصوص مردان در ایران و مخالفان حکومت در خارج از کشور هنوز به کفایت روی بحران‌های مرتبط با زنان متأسفانه حساسیت ندارند. حتی مخالفان حکومت اسلامی وقتی از زنان حرف می‌زنند از مسئله و موزل می‌گویند و نه از بحران. این خود تأیید کننده این پدیده است که رنج زنان در ایران هنوز به اندازه کافی رنج مردان ایرانی نیست و همدلی و اضطرار برای پرداختن به آن متاسفانه وجود ندارد. عدم دسترسی رسمی به بهداشت زنان را در معرض آسیب پذیری های شدید جسمی و روانی قرار میده. درصد کمی از زنان به مراکز درمانی مجهز دسترسی دارند و میتونن زیر نظر مرکز درمانی مجهز ولا غیر قانونی سقط جنین کنند. این امکان برای اکثریت زنان به دلایل مالی و اجتماعی فراهم نیست. آمارهای پراکنده و غیر رسمی نشون میده تا 35% زنان که در فقدان حمایت های رسمی دست به سقط جنین میزنن جان خودشون رو هم متاسفانه از دست میدن. یک پایگاه خبری به نام دیدار نیوز بر اساس منابع خودش بخش عمده مرگ زنان بر اثر سقط جنین رو در گروه های سنی 16 تا 20 سال میدونه و یکی از موارد مورد اشاره در کمپین شید سایدت که چندی پیش در حمایت از زنان برای سقط جنین در اروپا برپا شد به موضوع دوری از مراکز درمانی و بسته شدن اونها در دوران پاندمی کرونا اشاره داشت. بیانیه اونها می گفت که بسیاری از زنان در اروپا در شرایط قرنطینه و بسته شدن مراکز سقط جنین با بحرانهای زیادی مواجه شدند. مقایسه این که طی همین دوران چه بر سر زنان در ایران و به طور کل کشورهای زیر تبعیض اومده قابل تصور هم نیست. فقدان آمارهای دقیق نه تنها کار تحقیقی و جامع رو با مشکل روبرو میکنه بلکه اساساً حکومت مانع تحقیقات در این بخش میشه و اون رو تشویق نمیکنه. این موضوع در ایران و خاورمیانه یک پدیده بحرانیه اما با اون حتی به عنوان یک مسئله هم برخورد نمیشه و یکی از پدیده های استثنایی هست که به طور وارونه و به نفع حکومت اسلامی تحلیل میشه. همکاری دستگاه قضایی با مراکز درمانی و دانشگاهی اگر فراگیر بشه زنان باردار رو که ممکنه در یک رابطه غیر رسمی باردار شده باشن در خطر برخوردهای کیفری نیست قرار بده.
در این قسمت از چرخه استبداد به نقش فرهنگ استبداد و تغییرات ناخواسته آن در جهت پذیرش فرهنگ بشری و آمیزش اجباری با آن می‌پردازیم. فرهنگ همان دریای ارزش‌ها، آداب و رسوم، قواعد عرفی و دینی، بایدها و نبایدهای اجتماعی و اخلاقی است که هم در درون ما جاری است و هم ما در آن غوطه می‌خوریم. دریایی که اندیشه، شناخت و ادراک ما را می‌سازد و شکل می‌دهد. ما نیز ضمن غوطه‌وری در آن دوباره آن را بازتولید می‌کنیم و به آن افسوده و آن را تغییر می‌دهیم. نظام جامعه پذیری ما و دیگران را فرهنگ پذیر نموده و با پذیرش فرهنگ مشترک ما را تبدیل به یک انسان اجتماعی و دارای قابلیت‌ها و مهارت‌های زیست با دیگران می‌کند. ما را در قالبی جای می‌دهد که قبلاً در طول قرن‌ها ساخته شده و مورد پذیرش جمعی نیاکان ما قرار گرفته است. پدران و مادران ما و والدین آنها به این فرهنگ خو گرفته، با آن زیسته و آن را به فرزندان خود منتقل کردند. در حقیقت، نظام جامعه پذیری به طور سیستماتیک و مادام العمری این فرهنگ را به ما تزریق نموده و تعلیم می دهد تا عضوی از جامعه خودی با فرهنگی مشترک و مورد پذیرش دیگران از این جامعه شویم. دستاوردهای مادی ما و اجداد ما که در سایه چنین فرهنگی شکل می گیرد تمدن ماست. فرهنگ مفهومی انتزاعی و غیر قابل لمس و رویت و تمدن چهره مادی آن و امری بیرونی و قابل لمس و رویت است. تمدن هر جامعه دستاورد فرهنگ آن است. فرهنگ هر جامعه تحت تأثیر جنگ ها، مهاجرت ها، کوچ ها و درهم آمیزی ها و داد و ستد مادی و معنوی با دیگران و مسافرت ها و تبادل نوشتارها، اشعار، موسیقی، هنر و امروزه با وصل شدن جهان از طریق اینترنت پذیرای تغییرات مهمی می شود. فرهنگ بشری تا اواخر قرون وسطا در همه جهان بسیار راکد و ایستا بود و تغییرات اندکی را آن هم بیشتر به وسیله جنگ و کوچهای اجباری ناشی از اراده مستبدین و یا خشکسالی ها و یخبندان ها و عوامل طبیعی دیگر و داد و ستد و تجارت می پذیرفت. این روند معمولاً بسیار کند و در مواردی مانند جنگ های وسیع بسیار عمیق و ناگهانی بود. مذاهب جهانی نیز چون در هیچ مرزی ایستا نبودند، فرهنگ و ارزش های اخلاقی و تمدن نسبتاً مشترکی را در حوزه نفوذ خود به وجود آوردند. اما تغییرات فرهنگی با ورود تمدن جدید به طور حیرت آوری سرعت پذیرفت. اختراع صنعت چاپ، کشیده شدن جاده ها، امکان مسافرت و تجارت، پیدا شدن هواپیما، قطار و کشتی های مدرن و سریع و سپس رادیو و تلویزیون و وسایل مخابراتی و از دهه 1970 به بعد اینترنت بُعد دیگری را به تغییرات فرهنگی در زمان حاضر افزود که در قرن‌های گذشته قابل تصور نیز نبوده است. به برکه راکد فرهنگ ما نیز نهرهای قدرتمند و بزرگی از بقیه جوامع جهان سرازیر شده و با آن چه بخواهیم و چه نخواهیم دائم در هم می‌آمیزد و فرهنگ ملی ما را متغیر می‌کند. البته فرهنگ ما نیز امکان ساری و جاری شدن در فرهنگ‌های دیگر و حوزه‌های تمدنی متفاوت را از همین طریق یافته است و خود نیز دیگر نمی‌تواند برکه‌ای راکت باشد، زیرا به اقیانوس وسیع فرهنگ و تمدن بشری اتصال یافته است. این سیل خروشان تمدن و فرهنگ در جریان اصلی خود از کشورهای پیشرفته بیشتر به سوی کشورهای عقب مانده سرازیر است، زیرا سهم آنها در تولید و تغییر فرهنگ بسیار بیشتر از جوامع عقب مانده می باشد. خامنه ای نام این پدیده تمدنی و فرهنگی عصر جدید را تهاجم فرهنگی نامیده و ناشی از توطئه غرب می داند و دونکیشوت‌وار با آن مقابله می نماید. طبیعی است که بخشی از ما که به ایستایی فرهنگ استبدادی خود خو کرده ایم و با آن بسیار مأنوس شده ایم به راحتی پذیرای این وضعیت جدید نبوده و از آن خوشنود نباشیم. ما نسلی هستیم که شاهدیم این مایه درون به سرعت روش و تغییر می کند و در برابر این تغییرات ناخواسته کار زیادی از دستمان بر نمی آید. عده‌ای از ما به لزوم این تغییرات پی بردند، خود را به روز نموده و به استقبال آن می روند. عده دیگری از آخر و عاقبت نتیجه کاری که بر آن کنترل کمی دارند، بیم زده و هراسناکند و با دودلی و تردید و اغلب با دیدی منفی، نظارگرانه و با تأخیر تسلیم این تغییرات می شوند. و عده کم مصممی همراه با امثال خامنه‌ای به جنگ آن می روند و سعی می کنند با وسایل محدود خود به قیمت از بین رفتن فرصت‌های ملی مذبوحانه جلوی نفوذ این سیل عظیم را بگیرند. به این ترتیب متاسفانه جامعه ما دچار شکاف‌های عمیق در برابر نوع مواجهه با این تغییرات فرهنگی و تمدنی می‌شود.
گذار
فردای آزادی رویای بزرگی می‌خواهد. آینده نزدیک کلمات روشنی می‌خواهد. تلویزیون گذار، دریچه‌ای به سوی روشنایی و شفافیت.
گذار
و امروز در برنامه کارگروه با کارگروه استراتژی هستیم. در دنیای مدرن هر کارگروهی فرهنگی یا سیاسی که تشکیل میشه ناگزیره که به دلایل مختلف و همچنین ترسیم یک نقشه راه برای درک وضعیت و حرکت به سوی موفقیت به استراتژی بیاندیشه. بیش از اون باید بتونه برآورد درستی از امکانات موجود داشته باشه. باید بتونیم تعریف دقیقی از خودمون برای دنیای مدرن داشته باشیم تا اینکه بگیم ما که هستیم، چه ارزش‌هایی رو باور داریم و چشم‌اندازهای ما کدوم هم هستن. بدون تردید پرسش‌های پیشینی هستن که هر گروهی باید بتونه پاسخ خودش رو بیابه. در برنامه قبلی تلاش کردیم در گفتگو با این کارگروه‌ها به این پرسش‌ها پاسخ بدیم و اما در برنامه امشب با آقای فریدون احمدی و آقای دکتر حسامی همراه هستیم تا بخش دیگری از دغدغه‌ها و ابهامات رو در میان بذاریم. آقای احمدی، به نظر شما بهینه‌ترین حالتی که ممکنه در تحقق اهداف استراتژیک بین گروه‌های سیاسی اتفاق بیفته چیه؟ با توجه به ضرورت حضور یک آلترناتیو فراگیر، چرا در ایران چنین امری تا به امروز تحقق نیافته؟
بله، با درود. واقعیت این است که قریب 14 دهه هست تلاش‌های مختلفی صورت گرفته. گاهی این تلاش‌ها بسیار صادقانه و صمیمانه بوده برای اینکه نیروهای سیاسی شکل بگیره. به جز دستاوردهای در زمینه بهبود فرهنگ سیاسی و رفتاری، ما طی 40 سال گذشته شاهد این نبودیم که یک آلترناتیو ساختارمند، فراگیر و مورد اتکای مردم شکل بگیره. علاوه بر علتهای عینی که به شرایط اجتماعی سیاسی، شرایط سیاسی و اجتماعی ایران مربوط میشه، عدم غلبه گفتمان نفع و گذار از جمهوری اسلامی در میان مردم در گذشته، البته باید بر برخی نارسایی هایی که و همچنین فقط نارسایی نمیشه توضیحش داد، ره گم کردن هایی در میان نیروهای سیاسی انگشت گذاشت که میشه گفت از میان اونها میشه عدم درک ضرورت همبستگی رو نام برد، توهم امکان پیروزی بدون اشتراک مساعی و وجود رقابت جویی نابجا و غلبه گفتمان‌ها و نگرش‌های سنتی سیاسی در تاریخ زندگی کردن بخشی از گرایش‌های سیاسی، بخشی از نیروهای سیاسی که در تاریخ زندگی می‌کردن، مثال‌هاش بسیار متعدده. اقدامات تخریبی نیروهای همسو با رژیم، عدم وجود مکانیزم‌هایی برای سنجش وزن و اعتبار هر یک از نیروها و جریان‌های سیاسی، عدم پیوند یا امکان پیوند با جنبش‌های اعتراضی و حرکت‌های مدنی و حرکت‌های سیاسی در ایران، مجموعه نیروهای سیاسی امکان پیوند با این جنبش‌ها رو نداشتن یا بسیار ضعیف بود، چه در داخل چه در خارج. همه اینا از جمله عواملی هستند که امکان شکل‌گیری یک آلترناتیو فراگیر رو همه جانبه رو سلب کرده بود.
آیا دکتر حسامی به نظر شما و با توجه به نکاتی که مطرح شد، نقش گفتمان سازی در راستای چنین امر مهمی چیه؟ ببینید به یه عبارت دیگه، چگونه میتونیم به ساختن این پل برای همسو کردن این نیروها کمک کنیم؟
بله، خب این پرسش $1,000,000 ببینید یک مرحله این من از کل بگم، ببینید هیچ گفتمان قالبی یا حتی هیچ گفتمانی به طور کلی یک شبه به وجود نیامده. در واقع این گسل‌هایی که اون شکاف‌هایی که الان فریدون بهش اشاره کرد یا اون مسائلی که مسئله اپوزیسیون 42 سال خارج از کشور هست، اینها یک شبه به وجود نیامده. اینا تجربه تاریخی یک مملکتی است و یک گروه‌های سیاسی هست که چه در ایران قبل از انقلاب 79 یا 57 بایستی بگم و چه بعد از اون متبلبر شده. ببینید تجربه همکاری با به اصطلاح همکاری تمام گروه ها و تجربه انقلاب 57 باعث شد که یک نفر وقتی وارد ایران شد اینقدر قدرت پیدا کرده بود که دیگه مسئله همکاری با گروه های دیگه مطرح نبود، احتیاجی نبود و این در ذهن اپوزیسیون نهادینه شده و از این تجربه ترسیده شدیم. یه سری اختلاف هم هست که واقعیه، ولی این اختلاف هایی که واقعی هست ربط به سلیقه سیاسی و ایدئولوژی داره. اما از نظر سلبی خب همه میگن که جمهوری اسلامی، اینم تازه الان به این نتیجه رسیدن، اصلاح پذیر دیگه نیست، یک به اصطلاح حکومت دموکراتیک میخوان. از نظر ایجابی مسئله است که چگونه این رو انجام بدیم و اینجاست که نقش گفتمان سازی بسیار مهم میشه. یعنی این روایت ها و این تناقض هایی که میبینید، این گسله و شکاف هایی که میبینید یه شبه به وجود نیامده، از بینم نمیره. ببینید این دوگانگی‌هایی که الان بعضی هاشو من میخوام مشخصا اشاره کنم، فریدون خیلی کلی گفت. ببینید راجع به مثلا نظام پادشاهی یا جمهوری یا نظام پارلمانی یا باز جمهوریت یا اینکه تمرکز مرکزی یا عدم تمرکز مرکزی با فدرالیزم، این دوگانگی که به وجود اومده ساخت و پرداخته یه شب و یه روز و دو روز نبوده. بنابراین برای که این مسائل حل بشه، این دوگانگی، خود این دوگانگی از ذهن ما بیرون بره، ذهن تاریخی ما، به یک گفتمان جدیدی که در حقیقت به روز باشه. من واقعا بر این باورم مسائلی که ایران داره برای گذار به دموکراسی اصلا مسائل یونیک و اختصاصی ویژه‌ای نیستن. این مسائل در تمام کشورهایی که از وسط قرن 17 بگیرید تا امروز در خیلی از کشورها وجود داشته که چگونه از یک حکومت استبدادی یا یک حکومت به اصطلاح توتالیتر به یک دموکراسی میتونیم گذار کنیم. این مسائل به یک گفتمان و یک بحث منسجم احتیاج داره. اون هنوز به نظر من وجود نداره. یعنی دارن دنبالش گروه ها میگردن، ولی این هنوز غالب نشده. این بایستی ساخته و پرداخته بشه که از توی این استراتژی در بیاد و بعد گروه ها بتونن با هم روی پروژه های مشخص همکاری کنن. اگر همکاری هم نمی کنن، در واقع اگر قرار ما به روند دموکراسی و دموکراتیک پرینسیپال، یعنی ارزش‌های دموکراسی ارج بدیم، مردم بالاخره باید تعیین کنن که نوع حکومت و نحوه گذار چی باشه، ولی این احتیاج به یک گفتمان داره که نهادینه بشه، جا بیفته، غالب بشه. نه خارج از کشور نه داخل کشور هنوز به این رشد سیاسی نرسیدن.
آقای احمدی اجازه بدید در ادامه پرسش اولی که با شما مطرح کردم بدونم واقعا چگونه میشه بر شکاف ها و فاصله ها در جامعه و سپهر سیاسی پل زد و نیروها رو در یک بستر همسو و همگام کرد؟ اساسا این همسویی به چه معنایی هست؟
شما به درستی در این پرسش جامعه و سپهر سیاسی رو از هم جدا کردید. اینها هر کدوم ویژگی های خاص خودشون رو دارن که جداگانه باید بررسی بشه. در سطح جامعه برای غلبه بر شکاف ها و فاصله های موجود باید به مسائلی همچون پیوند خواستها و شیوه مبارزه اخشار متوسط با تهیدستان پرداخت، به چگونگی پیوند جنبش های مختلفی مثل جنبش معلمان، زنان، اتنیک ایران، کارگران، پیوند اینها به هم برداخته. در یک گفتگوی تلویزیونی و کوتاه نمی گنجه، فکر میکنم جداگانه باید پرداخت و احتیاج به یک زمان طولانی داره، یک فرصت طولانی داره. اما در سپهر سیاسی مهمترین عواملی که میتوان بر آن رو تاکید کرد و به درستی آرام اسلامی عزیز گفت یک شبه به وجود نیومده این اختلافات، این اساسا فرهنگ هست که پذیرفته بشه، که این واقعیت پذیرفته بشه به جای تلاش برای اقناع و یکی کردن، یکسان کردن، مثل هم کردن، منشورهای مشترک درآوردن. اساس این باید اگر جا بیفته یک گام به پیش هست که اختلافات به رسمیت شناخته بشه. یک نیروی در ایران طرفدار مشروطه سلطنتی است، یک نیرو طرفدار جمهوری است، یک نیروی طرفدار فدرالیسم هست، یک نیروی طرفدار ساختارهای سیاسی متمرکز هست. این تفاوت‌ها به رسمیت شناخته بشه، اون وقت زمینه آماده میشه که بر اساس معدل‌ها، اشتراک‌ها یا گفتمان‌های جدیدی که عرضه میشه، همونطور آرام گفت، گفتمان‌های نو، مدرن، مطابق نیازهای زمانه، سازش‌های معینی که صورت میگیره، تو این زمینه به توافق و تفاهم رسید و برای این پایه در حقیقت پل زد. و این واقعیت هم باید جا بیفته در میان گرایش‌های عمده سیاسی تاریخی ایرانی، نیروهای مشروطه‌خواه، جمهوری‌خواه، چپ، راست، نیروی اتنیک، تمرکزگرا، همه نیروهای سیاسی ایران، این جا بیفته که هیچ نیروی به تنهایی امکان غلبه بر این بختک سیاه تاریخی رو نداره و در حقیقت باید اشتراک مسائل کرد و حول مسائل به حساب مشترک این مسئله رو پیش برد. هیچ تابوی وجود نباید وسط داشته باشه و هیچ خط قرمزی رو که متاسفانه میبینیم در میان گروه‌هایی هست، یکی میگه کسی که با فدرالیسم اعتقاد نداشته باشه من با اون یکی صحبت نمی کنم، اون یکی، در هر زمینه میبینیم که این مسائل وجود داره. در حقیقت این خط قرمزها باید پاک بشه. ما در شورای مدیریت گذار تلاش کردیم بر اساس همین نگاه و همین مبانی که عرض کردم خطوط استراتژیک و گفتمانهایی رو عرضه بکنیم و برای این پایه اسناد رو تضمین کنیم و در حقیقت به سپهر سیاسی ایران عرضه کنیم که گامهایی بتونیم به پیش برداریم.
با تشکر از حضور هر دوی شما عزیزان، هفته آینده این بحث رو با همدیگه ادامه خواهیم داد. اما شما بیننده های عزیز تلویزیون شورای مدیریت گذار، برنامه این هفته هم به پایان رسید. به امید آزادی، صلح، شادی و آرامش برای همه ایرانیان. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.